بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 311 صفحه 19. قال و السمع متأول و معارض به مثله و ترجیح معنا. بحثمون در افعال عباد بود، در این که این افعال واقعا منسوبند به عباد یا این که کار خدا هستند و از عباد ظاهر می شوند. اشاعره گفته بودند که این کارها همه کارهای خداست و انسان در انجام این کارها مجبوره، ولی ما معتقد بودیم که کارهای خودمون هستند و نسبتشون به ما نسبت حقیقی و نسبت الی ما هو له. ما بر مدعای خودمون یک دلیل اقامه کردیم و او عبارت بود از ضرورت و بداهت. اونها 8 دلیل عقلی دارن که دلایل عقلیشو خونده شد. البته دلایل بیش از این هاست، 8 در اینجا ذکر شد. و چندین دلیل نقلی دارن که دلایل نقلیشون رو هم میخونیم. دلائل نقلیشون تماماً آیات قرآنه. بعد جواب بگیم که این دلائلی که شما آوردید اولاً قابل تعویلن، تعویل برده میشند و توجیه میشند به طوری که جبر رو ازشون نمیشه استفاده شد. ثانیاً آیات دیگری داریم که اونها دلالت بر اختیار عباد می کند و فعل و صادر از عباد قرار می دهد. اون آیات با آیاتی که شما برای جبر استدلال کردید معارضه می کند. ثالثاً ترجیح این متعارضه این هم با طرف ما هست، یعنی دلائلی داریم که اون دلائل این نقلیات رو ترجیح میده. اون دلائل هم بعدن میخونیم انشاءالله. که مثلا ما مکلف شدیم و تشریف دلالت بر اختیار میکنه و امثال اینجور مباحث که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنیم. پس ما اولا دلائل آقایون رو که بر جبر اقامه کردن ذکر میکنیم، بعدا این دلائل رو تعبیر میداریم به طوری که دلالت بر جبر نکنن، بعدا آیاتی رو که معارضن با آیاتی که اونها استدلال کردن ذکر میکنیم و بعد هم ترجیحی رو که قول ما رو تایید میکنیم میاریم. اینه تمام مباحثی است که در بحث جبر باقی مونده. آیات رو من از رو میخونم و هم توضیح میدم محل شاهد رو، هم اگر احتیاجی به تعبیر داشته باشه تعبیر میبرم. بحثی که بخوایم مستقل از خارج واردش بشیم نداریم. صفحه 311 هستیم، سطر 19 هم. قال مصنف و سمع و متعولون، یعنی دلائل سمعی و دلائل نقلی که در قرآن رسیده اونها قابل تعویلن، تعویل برده میشن، توضیح میشن به طوری که دیگه دلالت بر جبر نمی کنن. و معارضون به مثلهی، و به مثل خودشون که دلائل نقلی دیگر است معارضه می کنن. و میدونیم که در وقتی که معارضه حاصل شد نه به اون طرف میتوانیم استدلال کنیم نه به این طرف، چون هر دو با هم تعارض میکنن و قانون اولیه تعارض تساقطه. مگر ترجیحی در کار باشد که اگر ترجیح وجود داشت اون طرفی رو که ترجیح وجود داره غلبه میدیم. در اینجا هم با ترجیح و معنا، ترجیح با ماست، یعنی معلوم میشه که اختیار قول حقه، زیرا که دلائلی داریم که اونها اختیار رو اثبات میکنن. اونها رو اگر زمینه کنیم به این دلائل نقلی، دلائل نقلی ما ترجیح داده میشه. گذشته از این که عرض کردی مثلا اون دلایل نقلی که آقایون بهش استدلال کردن قابل توجیه و اصلا دلالت بر کذب نداره. اقول هذا جواب عن الشبه النقلیه به طریق اجمالی مربوط به جوابه، یعنی این جوابی که مصنف از شبه نقلیه داده جوابی اجمالی که تفصیلش رو باید ما ذکر کنیم و تقریره تقریر این جواب این است که انهم قالو اشاعره این چنین گفتن قد ورد فی الکتاب العزیز ما یدل علی الجب، آیات مفصلی دارن. ما چهار تا از این آیات رو ذکر میکنیم نه همش رو. تقوله تعالی آیه 16 سوره رعد و 62 زمر، کتاب ما آدرس آیات رو نداده ولی خب ممکنه که احتیاج باشه من بعدی رو فکر میکنم میدونم کتاب های شما آدرس داره یا نداره. شما آدرس نداری؟ الله خالق کل شیء، این دلالت روشنه، خدا خالق همه چیز هست. کل شیء عامه، شامل افعال ما هم میشه، پس خدا خالق افعال ما هم هست. این ظاهرش دلالت بر جبر میکنه ولی وقتی خوب دقت بکنیم ازش جبر استفاده نمیشه. خدا خالق همه چیز هست، حتی خالق افعال ما، و منافات نداره در اینی که او خالق افعال ماست خود ما هم فاعل افعالمون باشیم. بله دوتا علت مستقل بر یک معلول وارد نمیشن و قهرن نمیشود که هم ما فاعل باشیم هم خدا فاعل باشه. فعل با یه فاعل صادق میشه نه با دو فاعل. و فرض اینه که هیچ کدومونم کمک هم دیگه نیستیم که بگیم جزا دلتی، ولی در طول هم میتونیم باشیم. خدا خالق همه اشیا هست و در نسبت به افعال ما خالق است و فاعل است، فاعل بعید و ما فاعلیم و خالقیم فاعل قریب. فاعل ها در طول هم میتونن قرار بگیرن، هر دو هم علت تامه باشن، هر دو هم مصدر باشن، فعل از هر دو صادر شده باشه. مگر فلاسفه نمیگم که افعالی که از عقل اول صادر شده همه از خدا هم صادر شده، یا افعالی که از نفوس فلکی صادر میشدن از خدا هم صادر شده. همه این سلسله عللی که در طول هم قرار گرفتن همشون میشوند مصدر برای فعلی که میخواد از اون آخرین علت صادر میشه. پس هیچ ایرادی نداره که بگیم ما هم فاعلیم خدا هم فاعل، منتها در طول هم او فاعل بعید ما فاعل قریب. البته اشاره کردم قبلا که صدرا علاوه بر این که خدا رو فاعل بعید میدونه فاعل قریب هم میدونه، میگه ما فاعل قریبیم خدا هم فاعل قریب است هم فاعل بعید. اما چطوری این توجیه میکنه که اجتماع دو تا قدرت بر یک فعل لازم نیاد؟ اون به جای خودش چون مورد بحث ما نیست مطرحش نمیکنه. پس این دلیلی که آقایون استدلال کردن توجیه شد. آیه بعدی آیه 96 سوره صافات، والله خلقکم و ما تعملون، که این دیگه صریحه. اون قبلی به اطلاقش یا به عمومش شامل افعال ما میشد، این اصلا صریحه در افعال ماست. خدا شما را با آن چرا که عمل میکنید آفریده، همونطور که شما در خلق خودتون دخالت نداشتید و خدا خلق کرد، همونطور در ما تعملون هم دخالت ندارید و خدا هم ما تعلمون رو خلق میکنه. خب پیداست که این آیه به ظاهرش دلالتی بر جبر میکنه. تمام اعمال ما رو خالق تمام اعمال ما خدا میشه، همونطور که خالق خود ما خداست. ما تعملین دم از شفته بر کن، یعنی همونطور که خدا شما رو خلق کرد و شما در خلق خودتون دخالت نداشتید، افعالتون هم خلق کرد و شما در افعال خودتون دخالت ندارید. جواب اینه که خدا خلق کرد شما را و جوهر افعال شما رو، و جوهر افعال شما رو. افعال ما یک جوهر داره، یک جهت داره که اون جهت بهش عنوان میده، مثلا فرض کنید که ما راه میریم، راه رفتن جوهرش رو خدا خلق کرد، چون همه چی در این عالم مستند به خداست، همه چی ممکنه و ممکن باید به واجب ختم بشه. اگر این ممکن مستند باشه به ممکن قبل از خودش، اون ممکن قبل از خودش هم مستند باشه به ممکن قبل از خود، این سلسله نمیتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، بالاخره باید به یه واجبی ختم بشه که دیگه اون مستند به چیزی نباشه. همه ممکنات این چنینن، از جمله افعال ما. پس افعال ما به خدا ختم میشن و جوهر فعل ما رو خدا ساخته. اما این راه رفتن اگر به سمت نصیحت باشه یا به سمت طاعت باشه، این عنوانیست که من به این فعل دادم. اصل فعل قدرتش و اینا رو خدا درست کرده، جوهرش مال اونه. اما عناوینی که فعل میکنه، جهاتی که این فعل پیدا میکنه، اینا همه دست منه. اما من با اختیار خودم این فعل رو اسیان قرار میدم یا اطاعت قرار میدم. پس من در صدور این فعل نقش دارم، دخالت دارم. بنابراین این آیه هم نمیتونه دلالت بر جبر بکنه، یعنی قدرت من رو سلب نمیکنه. درست خدا خلق کرده افعال ما رو، ولی قدرت من سلب نمیشه. دلیل سومشون آیه هفت سوره بقره است. ختم الله علی قلوبهم، خدا بر دل اونها مهر زد و نمیذارد اونها ایمان بیارن، نمیذارد که اونها ایمان بیارن. خب پس اینم جبره، کفرشون میشه جبر، چون خدا راه ایمان رو برشون بسته و اونها رو کافر قرار داده. پس کفر صادر من الله، نه صادر از اونها، فعل خداست نه فعل. این آیه رو چندین جواب دادن، من فقط دوستشو نقل میکنم. یکی این که ختم الله علی قلوبهم، یعنی خدا مهر بر دل اونها زد و علامتی بر دل اونها نهاد تا با این علامت ملائکه اونها رو بشناسه. چون وقتی ما وارد صحرای محشر میشیم، ملائکه از کجا میفهمه که ما مؤمنیم یا کافریم؟ هیچ سوال جوابم نمیکنه. میبینید کفار رو میگیره میندازه جهنم، مؤمنین رو احترام میذاره و احترام میفته بهش. دستور دارن این کار رو بکنن، ولی از کجا تشخیص میدن؟ خدا علامتی برای مؤمن قرار داده که اون ملک تشخیص میده، علامتی هم برای کافر قرار داده که ملک تشخیص میده. علامت همون مهریست که بر دلش میزده، مهر ما نمیبینیم ولی ملک میبینه. پس منظوری نیست که من اینا رو کافر کردم. منظور اینه که خدا علامتی بر قلب اونها زد، الان میرسیم سکنه چه علامتی بر اون دل اونها زد و این علامت رو علامت قرار داد برای شناخت ملائکه. عیبی نداره، عیبی نداره. همه علامت ها ممکنه متعدد باشه و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه. شاید اون قشاوه مسلم مربوط به بصر هست، شاید مربوط به سمع باشه. ختم الله علی قلوبهم تمام، و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه که پرده رو بر اون آبزون شد. خب شما چی فرمودید؟ ختم در اینجا می فرمایید در همه جا به معنای مهر زدن هست، ولی در اینجا به اون معنا نیست. که بگید به چه دارید؟ این ختام غومس یعنی پایانش، اینم یعنی پایان؟ نه، اینم یه معنا. شما از کجا اونو می فرمایید؟ اونی که چرا مهر علامتی دیگه، چی گفتیم؟ مهر علامت نیست، خط، مگه این خب مهرایی که میزنن علامت نیست، علامت اینی که این نامه مال منه. مهری که ما پایین برقه میزنیم علامت اینی که این نامه مال منه. اونم که شما میفرمایید یکی از محتملاته، اونم که ما عرض میکنیم یکی از محتملاته. و ازا جهل احتمال بطر الاستدلال، وقتی ما نمیخوام الان بگیم حتما اون معنی که ما گفتیم اراده شده، ولی به محضی که احتمال بدیم معنای گفته شده اراده شده، اون معنایی که مورد استدلال قرار میگه گرفته از حالت از قابلیت استدلال میفته. ما نمیخوام بگیم حتما اونی که ما میگیم درست، اونی که ما میگید غلطه. ممکنه حق با شما باشه، ممکنه بس حق با ما باشه. همین اندازه که احتمال داره حق با ما باشه کافیست که آیار از قابلیت استدلال برسه. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که خدا بشر رو طوری ساخته که اگر به سمت خیر رفت عادت میکنه به صورتی که نمیتواند به این آسونی ها خیر رو کنار بذاره، و اگر به سمت شر رفت همینطور عادت میکنه بازم نمیتونه شر رو کنار بذاره. چون خدا نفس انسانی رو اینچنین آفریده، میگه من بر دل کفار مهر زدم، یعنی طور این دل رو آفریدم که دیگه نتونه به آسونی درگرده. نه یعنی جدا جدا گرفتم و یه مهری به دلشون زدم، یعنی اینطوری ساختم، نه اونها رو، همه رو، همه رو اینطور ساختم. هر کس که کار خوب کند نفسش سنان است که عادت می کند و این عادت امتیازش داره. هر کس کار بد کند باز نفسش عادت می کند و این عادت عقوبتی است. همه را من درست کردم، این من این چنین ساختم که انسانی که به سمت شر برود به آسونی بر نگرد، به سوء اختیار خودش اگر شر را انتخاب کرد دیگه بره، مثل این که به سراشیبی افتاده. او یا قدرت برگشت براش هست ولی نچندان. منزله اینه که من در دلش خط می کردم و دلش را بستم، راه رو بر اون گرفتم و دیگه به سمت ایمان در نمیزده. خدا داره اینو به خودش نسبت میده، در حالی که به طور خصوصی بر دل این آقا مهر نزده، ولی چون به طور عموم نفس این چنین ساخته، چون نفس این چنین ساخته میتونه این کار رو به خودش نسبت بده که من جلوش گرفتم. و این جواب بسیار جواب مهمیه و در بسیاری از آیات ما از این جواب استفاده میکنیم. و در کلام امام رضا آمده که الختمه و طبع على قلوب الكفار عقوبتن على کفرهم، عقوبتن على کفرهم. نه خدا اونا رو کافر کرده، اونا کافر شدن خدا عقابشون کرده، عقاب تو همین دنیا راه رو برشون بسته. چطور بسته؟ همینطور که عرض میکنه، یعنی بالاخره بشر اینچنین، ما امتحان هم کردیم به کار خیر یا به کار شر زود عادت میکنیم. وقت اگر زیاد هم ادامه بدیم عادت سنگین میشه، گاهی به حدی میرسه که اصلا برگشت واقعا ممکن نیست. اینو خدا میگه من بر دلش خط کردم. همین دیگه، بله دیگه، همینه. ما هم داریم همینه میگیم، اول اختیار داشته، از این اختیارش استفاده نکرده، بعد به حالتی افتاده که اختیاراتش سلب شده و این مخصوص او نیست، در بقیه هست. فقط هر سر اینه که این مخصوص این آدم نیست، در همه هست. ولی بله، اول اختیار داشته، از اختیار سوء استفاده کرده، خدا راه رو برش بسته از باب این که طبیعت رو این چنین قرار داده، نه از باب این که واقعا این شخص گرفته و دلشون مهر کرده و گره زده. این منظور نیست، بلکه اصلا به طور کلی گره میخوره هر کس که این کارو بکنه، چه خوب چه بد. ولی به ما سفارش شده که به کار خوب عادت بدید خودتون را، کار بد انجام ندید، عادت میکنه. این زمانیست که این شخص، ببینید، نفس ما رو خدا نورانی آفریده. ما هرگاه گناه بکنیم لکه سیاهی در اون قسمتی از نفس واقع میشه و همون قسمت رو سیاه میکنه، گناه بعدی قسمت بعدی رو، تا بالاخره اگر یک قسمت کوچکی روشن بماند امید برگشت هست. ولی اگر تمام این نفس رو سیاه کردیم دیگه امید برگشت نیست. اون کسانی که برمیگردن هنوز بر دلشون خف نخورده، یعنی کل نفس تاریک نکرده، یه روزنه باقی گذاشته. شما توجه بکنید این کسانی که برمیگردن یه عادت خوبی یه جایی دارن، یه کار خوبی دارن که همون کار خوبشون بالاخره دستگیرشون میشه. اون کسی که تمام راه ها رو خودش بر خودش بسته، این غیر ممکنه برگرده. این اول گفتم سخته که برگرده، ولی الان توضیح میدم که سخت نیست، در واقع نمیتونه برگرده. هر چی هم که گفته بشه دیگه، ما نافذتر از کلام پیغمبر که نداریم. ولید رو نصیحت میکردن، با چه نصیحت هایی من نمیگرد اصلا تأثیر نمیکرد، در حالی که کلام ما گاهی تأثیر میکنه. کلام پیغمبر که فوق‌العاده مؤثر بوده، میگفتن گوشتونه بگیرید که رشت ندید، یعنی از تأثیر این کلام میترسیدن. خب با وجود این میدید در بعضی اصلا نمیشده، پسوش در اثر اصلا میزشته. اینا به جایی رسیدن که امکان برگشت نبود. اگر امکان برگشت باشه، خدا ارحم الراحمین برشون میگرده. ختم الله علی قلوبهم، یعنی به اون حد رسیده که دیگه قابل برگشت نیست. اون وقتی که ختم بخوره بر نمیگرده. دلیل چهارم آیه 125 سوره انعام، و من یادن یزل لهویت الصدره زیغن حرجا. کسی که خدا بخواهد گمراهش کند دلش را تنج میکند. حرج یعنی شدید و زیغ، کاملا تنج میکند. حرجن تأکید زیغنه، تأکیدیست که مازاد بر زیغن افاده میکنه. خدا دل انسانی رو که بخواد گمراه کنه تنج میکنه. خدا این کارو میکنه، اونم گمراه میشه، پس اختیار دست ما نیست. خدا یه نفر رو دلش میخواد شرع صدر میده، یه نفر هم میخواد زیغ صدر میده. اونی که زیغ صدر پیدا کرد، خدا دلش رو بسته و راه رو برو صد کرده، پس اختیار رو از او گرفت. اون کسان که شرع صدر داده، بدون اختیار به سراغ ایمان فرستاد. خب این ظاهر آیه است که اشاعره با این آیه جبر رو خواستن اثبات کنه. جواب اینه که خدا لطفش را از این شخص دریغ می کند، توفیق را از اون می گیرد و او هم مقدمات سلب توفیق و زیغ قلب خودش را فراهم کرد. همون جوابی که در آیه قبل دیدیم در اینجا میاد، مقدمات را فراهم کرده، خدا سلب توفیق کرده، سلب توفیق را دیگه ایمان نمیره. اون راه هایی رو که برای دیگران باز گذاشته بود، برای همین هم باز گذاشته بود، الان برای میبنده. برای دیگران باز گذاشت، پیغمبر فرستاد، برایشون توضیح داد، عقلشون داد، بالاخره همه چی رو بهشون گفت. اون گروهی که قبول کردن بهشون شرح صدر میده، یعنی راه رو بهشون باز میکنه. گروهی قبول نکردن دلشون تنگ میکنه. پس مقدمه کار رو خودمون باید شروع کنیم. شروع کار از ماست. وقتی شروع کردیم خدا شرح صدر میده، اگه از این طرف شروع کردیم خدا زیر صدر. پس خدا از الطاف انسان رو منع میکند، یعنی لطفی نمیکنه. وقتی میره طرف رفتارش خوبه دیگه بهش لطفی نمیکنه، نه اینکه راه رو برش میبنده. وقتی لطف نشد راه بسته است، چون همه راه همه چیز از جانب خدا باید بیاد. آخرین جزء کار اراده منه، ولی مقدمات خدا فراهم میکنه. اراده من میاد کامل میکنه، آخرین جزء فعله که من رو به فعل منتهی میکنه. اما کارها باید از نهایی خدا بیاد، توفیق باید او بده. خب این چهار تا آیه بود. میدونید که نفس ما با قوه قلب تعقل میکنه. عاقله در لسان روایات و نقلیات قلب نامیده میشه و عرفا میگن اگر عقل تو لطیف کردی به درجه قلب وارد میشی. قلب همون عقل لطیف شده است که آلودگیاش پاک شده، و این چنین قلبی قوه ادراک انسان است، ادراک حقایق و ادراک حقیقت. حق رو این قوه ادراک میکنه. اگر بخواهد ادراکش و اگر بخواد ادراکش کامل تر شود، باید این صدر، یعنی قلبی که محلش صدر است، منشرح شود، باز شود. وقتی میگیم قلب شرح پیدا کرد یعنی قوه ادراکی، صدر هم که محل قلبه، اگر گفتیم صدر انصراح پیدا کرد بازم معنیش اینه که قلب یعنی قوه ادراکی، و قوه ادراکی خوب درک میکنه چون آلوده نیست، ادراکاتش تمیزه و ادراکاتش درست بر روی حق واقع میشه، انحرافی توش نیست. اما اگر انسانی منحرف شد خدا قلبش رو زیغ میکنه، یعنی اون قوه فهمی رو که هر عقلی داره ازش کم کم میگیره، وقتی کم کم گرفت اون دیگه درک نمیکنه، حقیقت رو درک نمیکنه، همین دور و برای خودش رو میبینه، مثل یه حیوان میشه که اون باطن شی رو نمیبینه، حقیقت رو ملکوت عالم درش روشن نمیشه. پس توجه کردید که تنگ کردن دل به معنای تنگ کردن بالاترین و مهمترین قوه ادراکی است. قلب مهمترین قوه ادراکی است که در بشر انسان که ایمان میره با قلبش ایمان میره. البته همین قلب دوباره ممکنه تقویت بشه، وقت در اون صورت اسمش میشه سر، که عرفا نوعاً میگن ما با سر خودمون همه اون غیوب رو مشاهده میکنیم. سر یعنی عقلی که چند بار لطیف شده، و میگن فلاسفه نمیتونن اون حقایق رو مشاهده کنن زیرا در مرتبه عقل باقی موندن. ما از مرتبه عقل تجاوز کردیم، نرفتیم وارد قوه دیگه بشیم، قوه دیگری نداریم، همین قوه رو لطیف کردیم و همین قوه رو تیز کردیم که بشر و شریوم حدید بشه، یعنی خوب دیدیم. حالا چطوری تلطیفش کردیم در جای خودش بحث میشه که قوه عقل رو چطوری میشه تلطیف کرد، هم کمن هم کیفن قابل تلطیف، چون بحثش نیست دیگه ازش منصرف میشه. اولش با اختیار شروع کردیم، خطا کردیم، منحرف شدیم، بعد خدا اون توفیق شرح صدری رو که به دیگران میداد به ما نداد، و بعد هم قلب ما بر اثر نیامدن توفیق اون قوه ادراکیش کم کم ضعیف شد. خودمون کردیم دیگه، خودمون میتونیم این عقل رو تقویت کنیم، تلطیف کنیم، آلودگی رو پاک کنیم. وقتی آلودگی پاک شد شرح صدر حاصل میشه، ما این کار رو نکردیم، آلودگی ها رو اضافه کردیم. این قلب ما که جای معارف بود پر از آلودگی شد، تنگ شد، دیگه معارف توش نمیاد. خدا این کارو میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا این ظرف رو اینطوری قرار داده که اگه چیزی توش بریزی پر بشه، این آلودگی ریخ پرش کرد، دیگه حالا جا برای حقایق نیست، تنگ شد. ما این کارو کردیم یعنی ما این ظرف رو طوری ساختیم که با آلودگی ها پر بشه و تنگ بشه، توفیق هم بهش ندادیم. وقتی توفیق بهش ندادیم آلودگی ها پاک نشد، باقی موند و دل این چرک شد و چرک گرفت و نتونه شقایق رو بیاد. این چه دلیل بر جبه؟ خلاف جبه. نه اینجا رو نمیخوام ختم رو بگیم، اینجا از یه راه دیگه داریم وارد میشیم. خدا موظف نیست توفیق بده، اولا، ثانیا بسر سلب توفیق بشه جبر نیست، سلب توفیق جبر نیست. کسی توفیق نداره درست کاری رو انجام نمیده، ولی خدا نسبت این کار مجبورش نشده. سلب توفیق جبر نیست. شما الان فکر میکنید که خدا وقتی سلب کرد توفیق رو، یعنی قدرت رو ازش گرفته؟ قدرت رو ازش نگرفته. توفیق یعنی دقیق کنه، توفیق یعنی فراهم آوردن وسائل خیر، وسائل برای فراهم نمی کنه. حالا امکان تحقیش هست، مثلا فرض کنید که خدا ما میخوام درس بخونیم، اگه بخواد توفیق بده مزاحمت ها درس میشه، بدن ما سالم میشه، حواس ما جمع میشه، غم و غصه ازمون گرفته میشه، استاد مثلا فرض کنید که همیشه در اختیارمون باشه به ما واگذار میشه، کتاب مثلا خوبی، بالاخره همه وسایل خود فراهم میشه. عمل خدا نخواد توفیق بده، این وسایل فراهم نمیکنه، یعنی قدرت از من گرفته نشده. من با همین بی وسیله اگر خیلی آدم سمجی باشم میتونم برم دنبال کار، ولی کون همتی که بخواد منو با بی توفیقی به سمت کار جذب کنه؟ اون وقتی که توفیق میداد نرفتم، حالا که توفیق ازم گرفته چطوری دارم؟ سلب اختیار نمیشه، سلب توفیق میشه، سلب توفیق غیر سلب اختیار. ولی جواب ان هذه الآیات متعولتون، این آیات توجیه میشن که تعویلات و بعضیاشو گفتن. قد ذکر العلماء تعویلات این آیات رو فی کتبه و ایزن جواب بعدی فهی این آیاتی که شما ذکر کردید معارض است به نصف خودش، این آیات معارض است به نصف خودشون، یعنی آیات دیگری داریم که جبر و فرد میکنن و با این آیات معارضه میکنن. برفرض ما نتونیم از این آیات جواب بدیم، اون آیات معارض کافی هست که این آیات رو از دلالت ساقط کنه. بنابراین هر دو دلیل از دست ما میره، هم اینا همونه، تازه ما دلایل بیشتری داریم، البته حالا بیشتریش رو ذکر میکنن و الا اونا هم دلایل زیادی دارن. و حیزن صحیحه، یعنی این آیاتی که شما ذکر کردید معارض است به نصف خودشون. فقط سنتها، یعنی مرتب کردند اصحاب ما این آیات رو علی عشرت اوجب، یعنی ده سنخ آیات درست کرده، دسته‌بندی کردن آیات رو، تصنیف کردن، یعنی سنخ سنخ کردن به طوری که ده تا سنخ پیدا بشه و هر سنخی نوعی دلالت داره، ولی همه شون بالاخره نفی جبر میکنه، همه در نفی جبر کردن شریک هم، ولی در دلالت ظاهری با هم اختلاف هایی دارن که روشن میشه وقتی خوندیم. احدها علی آیات الداله علی اضافه الفعل الی العبد، آیاتی است که در اون آیات فعل به عبد نسبت داده شده و اصل در اسناد هم حقیقته، چون قرینه ای بر مجازیت نداریم تمام این اسنادها رو حمل بر حقیقت میکنیم، نتیجه میگیریم که واقعا و حقیقتا فعل میتواند به عبد اسناد داده شود، یعنی از عبد صادر شود، از عبد میشود مختار و صاحب فعل. آیات رو میخونه، احدها علی آیاتی است که دلالت میکند بر اسناد فعل الالعبد، که قوله تعالی 79 آیه سوره بقره فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وای بر کسانی که کتاب رو با دست خودشون می‌نویسن، یعنی کتاب از جانب خدا نازل نشده، اونا می‌نویسن میگن مال خداست. خب در اینجا می‌بینید نسبت کتابت به خود یهود داده، این آیه تا چندین سال قبل برای مسلمین هم معلوم نبود، چندین سال قبل تحقیقاتی نشون داد که کل تورات از بین رفته و یهود دو مرتبه تورات رو از اول تا آخر نوشته، مثل انجیل نیست، انجیل تحریف شده، تورات تحریف نشده، تورات کلش از بین رفته و بعدا یهودی ها شروع کردن به نوشتن از سینه خودشون آنچه که داشتن از حافظهشون استفاده کردن و نوشتن چیزایی هم اتداد زمینش کردن و بعدا این کتاب رو به خدا نسبت دادن در حالی که کلمه‌ایش از خدا نشد، همش جلی، همش نوشتن. برخلاف انجیل که قسمت هایی از خداست و قسمت هایی تحریف شده، اضافه شده، تحریف شده. این آیه فویل للذین یکتبون الکتاب و ایدیهم، کسانی که کتاب رو با دستشون میزن، نه آیه رو، نه یه آیه دو آیه رو نوشتن، از تو کتاب رو نوشتن. بعدها که تحقیق شد خود یهود تحقیق شد و خودشون اعلام کردن که تورات از نه رفته و این توراتی که دست ماست اون توراتی نیست که بر حضرت موسی نازل شده، یک کلانش اون تورات نیست. ما تعملون، بله این حرف خوبیه، اشاعره که آیه و الله خلقکم و ما تعملون را شاهد جذب گرفتن، توجه نکردن که در خود آیه عمل و عبد نسبت داده شده. گفته تعملون خلقکم، کم رو دیگه فقط خطاب به ما گرفته، ولی به ما تعملون که گفته یعنی کاری که شما صادر کردید، کار شما رو ما خلق کردیم، که نسبت کار به ما داده شده. البته اشاره توجیه میکنه، میگن چون ما مجرای کاریم، اسناد مجازی و اسناد مجازی اشکال نداره. مثلا قلم نمیگیشه، کاتب میگیشه، ولی اگه بگید قلم نوشت اشکالی نداره، زیرا که نسبت نسبت مجازی است. اونا به ما تعملون رو نسبتشو مجازی میگیرن، ولی اگه نسبت نسبت حقیقی بشه هم که میفرمایید دلالت میکنه بر نفیه، بر خلاف منظور آقایون دلالت میکنه. خب حمله بر مجاز میکنن، ما هم جواب بدیم که حمله بر مجاز قرینه میخواد خلاف ظاهره. تا وقتی بتونید حمله بر حقیقت کنید، حمله بر حقیقت بکنید. چنانچه ما گفتیم که باید این کلماتی که الان میخونیم همه حمله بر حقیقت بشن. وقتی ما هم توضیح داریم آیه رو به طوری که بتونیم معنای حقیقیش رو حفظ کنیم، گفتیم ما هم عمل میکنیم، خدا هم همون عمل ما رو خلق میکنه، ما به عنوان فاعل مباشر، او به عنوان فاعل بعید. آیه بعدی 116 انعام، 66 یونس، 23 و 28 نجم، آیه چندین جا تکرار شده. این یتبعون الا الظن، یعنی اینها فقط پیروی ظنند، پیروی گمانند. خب این یتبعون نسبت اتباع است به اونها، که نسبت فعل است عبد. آیه بعدی 53 انفال و 11 رعد، حتی یغیرون ما به انفسهم، یغیرون نسبت داده شده به عباد. ما هیچ و هیچ امتی چیزی رو تغییر نمیدیم مگر اینکه خودشون تغییر بدن. و این آیه میتواند همه جبرها رو نفی کند، چون درسته که ما تغییر میدیم، ولی تغییر ما فرع تغییر اونهاست، اونها کاری میکنن که به دنبالش ما کاری میکنیم. پس معلوم میشه اون ختم الله علی قلوبهم، اون دیگری که میگه یجعل صدره ضیقاً و امثال ذلک، همه پس از کار ما خدا کاری انجام میدهد. یعنی ما باعث میشیم که نفسمون تغییر کنه که او هم تغییر میده. و این قانون کلی که خود خدا در این آیه ذکر کرده، و ما همین قانون رو جواب خیلی از جواب جذب در خیلی از آیات قرار میدیم. حتی یغیر ما به انفسهم، خودشون باید تغییر بدن تا بعدن متغیر بشن. آیه 183 سوره یوسف، بل سولت لکم انفسکم، سولت یعنی زینت. دو بار این جمله رو حضرت یعقوب به بچه هاش میگه. یک بار اون وقتی که حضرت یوسف رو تو چاه میندازن، بعد میگردن میگن این چنین شد. یک بار اون وقتی که بنیامین برادر تنی یوسف رو در مصر جا میذارن و بر میزن. سربلت همی زینات لکم انفسکم، نفستون کارتون رو پیشتون زینت داد، و به خاطر زینتی که داده شد شما اون کار رو پسندیدید و انجام دادید، خودتون انجام دادید، نفستون زینت داد و شما انجام دادید. نمیگه خدا زینت داد، نمیگه خدا انجام داد، میگه نفستون. و خود درست کلام کلام حضرت یعقوبه، ولی خدا رد نکرده، گفته و امضا شده. خطب و اطلهو نفسهو، آیه 30 سوره مائده، یعنی قابل بعد از این که قربانیش قبول نشد، تبعت له نفسه، نفسش تبعد می سهلت، آسان کرد کشتن قابیل رو، قابیل رو با او قابیل رو کشت، که باز این کار کار خود نفس بوده، نگفته خدا این کار کرده. همین در توجه بودی احتیاج نداشته نداره که من شاهدش بگم. در تمام اینا فعل به عبد نسبت داده شده. یعنی نفستون پسندیده، نفستون پسندیده شما رو به سمت این کار سوق داد. یعنی نفستون این کار کرده. حالا ما کار نداریم که کار رو کی کرده، در اینجا میخوام بگیم فعل خدا به ما داره نسبت میده. فقط شاهدمون همینه. البته بعدش خب معلومه که کار رو خود اینا کردن دیگه. وقتی نفسشون زینت داده، نفسشون هم مرتکب شده. ولی ما با اون باوردش یک کار نداریم. همین اندازه که خدا در این آیات نسبت داده فعل رو به عباد، میفهمیم که در این نسبت هم نسبت حقیقی است که ما چه گفتیم، میفهمیم که واقعا عباد خودشون فاعل فعل هستن. آیه 123 سوره نساء: من یعمل سوءا یجزا به. من یعمل سوءا، کسی که کار بد کند، که کار بد داره نسبت میده به عباد، کسی که کار بد کند یجزا به، به اون کارش پاداش داده میشه. آیه 38 سوره مدثر: کل نفس بما کسبت رهینه. هر نفسی به آنچه که به دست آورده گرفت، گروه اون چیزی که به دست آورده، یعنی در قیامت نگرش میدارن تا ببینن که جوابش نسبت به ما کسبش چیست. خب ما کسب معلوم میشه از کسبی داره، بالاخره کاری کرده. آیه 21 سوره طور: کلون رو این به ما کسب رهین. هر مردی به آنچه که کسب کرده رهین است و بازدار شده بود در گروه کسب خودشه، که مفاد آیه همون مفاد آیه قبله. آیه 22 سوره ابراهیم: ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. فاستجبتم لی به اختیارکم. من بر شما سلطنتی تسلطی ندارم تا شما رو به کاری مجبور کنم، مگر اینکه من شما رو خواندم بل وسوسه. خواندم یعنی فقط وسوسه کردم. فاستجبتم لی به اختیارکم، با اختیارتون به من جواب دادی. جواب دادی فعل رو داره نسبت میده، نسبت میده به عباد. الی آخر ها از این قبیل زیاد داریم که در آیات قرآن فعل به عباد نسبت داده شده. و چون نسبت حقیقی است، خوب است که گفته شود لیس لازم است گفته شود فعل از عباد صادر می شود. این بحث بعدی ماست و ترجیح و معنا. عجله می کنید، اون انشاءالله بعدا می کنید. من اشاره کردم طاعت و اینها. یه زمانی هم قبلا گفتن امر و نهی فطری توجیه میکنن، مدح و ظن فطری توجیه میکنن، مثلا جاش نبود. همینطوری من اشاره کردم به مناسبت. حالا انشاءالله بحثش میاد. از ثانی، دسته دوم از آیات، آیاتی هستند که دلالت میکنن بر این که خدا مؤمنین رو مدح کرده، کفار رو مذمت کرده، به بعضی ها وعده داده، بعضی ها تهدید کرده. این مدح و مذمت و وعده و تهدید اینا همه نشون میده که ما فاعلی. اگه فاعل نبودیم مدح برای چی؟ اگه فاعل کفر نبودیم مذمت برای چی؟ چرا ما رو تهدید میکنه؟ تهدید میکنه به کاری که خودش داره انجام میده، یا وعده میده به کاری که خودش انجام میده؟ مسلم این وعد و وعید و این مذمت و مدح نشون میده که فاعل کار ما هستیم. دسته دوم آیات، آیاتی هستن که مشتملن در مدحی که خدا نسبت به مؤمنین و ظنی که نسبت به کفار داره، یا تهدیدات و وعده هایی که نسبت به این دو گروه داره. از ثانی، آیاتی هستن که دلالت میکنن بر مدح مؤمنین علی ایمان، که خدا اونها رو بر ایمانشون مدح کرده، و ظن کفار علی الکفر. و همچنین آیات دیگری که دلالت میکنن بر وعد و وعید، وعد یعنی موعظه دادن، وعید یعنی تهدید کردن. قوله تعالی آیه 17 سوره غافر: الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. این نوعی تهدیده در مورد کفار، نوعی تبشیره در مورد مؤمنین. مؤمنینی که کار خوب کردن تجزا بما کسبت، کفار هم که کار بد کردن همچنین. آیه 7 سوره تحریم: الیوم تجزون بما کنتم تعملون. که این هم به ما کنتم تعملونش شاهد ما میشود منتها از سنس آیه دفعه اول میشه که نسبت داده فعل به ما، هم توزونش پاداش داده میشه. این هم وعد و وعید هر دو هست. آیه 37 سوره نجم و ابراهیم الذی وفا، یعنی و صحف ابراهیم الذی صفت ابراهیمه، ابراهیمی که وفا کرد به اون امرهایی که به او رو آورده بود و همه امرها رو تمام و کمال امتثال کرد، که از جمله اونها امری بود که به ذبح حضرت اسماعیل داده بودیم، او رو هم وفا کرد. وفا نسبت فعل به ابراهیمه که این البته فعلا محل شاهد ما نیست، ولی خدا داره نقد میکنه ابراهیم، نقد نشون میده که کاری انجام داده که قابلیت نقد پیدا شده. آیه 164 انعام که در بسیاری از آیات دیگه هم تکرار شده، شاید 5 یا 6 جای قرآن ما آیه رو داریم، ولا تزر و واجرتون وزر اخرى، لا تزر و ای لا تحمل و نفس آسنه، وزر یعنی اسم نفس اخرى، تحمل نمی کند یک نفس گناهکار گناه نفس دیگری را، هر کی گناهش مال خودش، گناه دیگری را کسی دیگه تحمل نمی کند. خب در اینجا نوعی تهدیده، فکر نکنید شما که رئیس دارید رئیستون مشرکه فردا گناهان شما رو به گردن میگیره، این گناهان شما مال خودتونه، اون مشرکین خودشون اون رؤسا خودشون گرفتار گناه خودشون هستن دیگه، گناه شما رو به اونها نمیدید، شما مجزا گناه دارید عذاب میشید، اونا مجزا گناه دارن عذاب میشن، گناه شما رو به گردن اونها نمیدید. و اگر اونها باعث انحراف شما باشن بر اونها گناه جدایی نمی‌ریسیم، نه گناه شما رو پاس میکنیم به گردن اونها میزنیم، بر اونها گناه جدا نمی‌ریسیم، یکی گناه شرکشون یکی گناه منحرف کردنشون. خب در اینجا میبینید تحکیده. آیه 15 سوره طه لتجزا کل نفسن به ما تسعی، تا پاداش داده شود هر نفسی با اون چه که کوشش کرده یا کوشش میکنه، یعنی طبق کوششتون بهتون پاداش میدین. خب معلوم میشه کار ماست که پاداش داده میشه، پاداش دادن در مقابل کاریش که صادر میشه، نه در مقابل کاری که اختیار ما نیست. آیه 90 سوره نمل هل تو زون الا ما کنتم تعملون، استفهام انکاریه، یعنی ما تو زون الا ما کنتم تعملون، پاداش داده نمیشید مگر به آنچه که عمل میکنید. در این آیات دیگه من توضیح ندم، اسناد هم هستم و خیلی جا ما اسناد داریم، ولی خب اسناد از دسته اوله، ما الان وارد دسته دومیم، از این آیات میخوام استفاده دیگر ببریم، اگر چه استفاده اسناد هم برده میشه، استفاده پاداش دادن، خدا میفرماید من به شما پاداش میدم، پاداش در مقابل عمله، اگر من کار بد نکرده باشم تهدید کردن یا پاداش سخت دادن معنا نداره، کار خوبم نکرده باشم همچنین پاداش خوب دادن و جزای خیر دادن یه معنا پیدا میکنه. آیه 106 سوره انعام من جا عبد حسنت فلهو عشر امثاله ها، اینم یه وعده است، تهدید نیست، وعده است. خب این وعده نشون میده که کاری از من ثابت شده که در مقابلش خدا به من وعده داده که عشر امثالش رو به من داده، ده برابرش. آیه 124 سوره طه و من عرض انجسی و این لهو معیشتن زن کن، اینم تهدیده، هر کس که از یاد من اعراض کند که ذکر و وضعی ها به منه قرآن گرفتن، هر کس که اعراض کنه از ذکر من فإن له معیشتا ضنکا، براش زندگی تنگیه، زندگی سختیه، زندگی فشارآوریست. خب این تهدیده. آیه 90، آیه 86 سوره بقره، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، مذمته، مذمته، خدا داره مذمت میکنه که حیات دنیا رو به آخرتشون خریدن، یعنی آخرت رو فروختن دنیا رو خریدن، مبادله کردن، مشتری بودن و فروشنده بودن، فروشنده آخرت بودن، مشتری دنیا. خب این داره مذمت میکنه. آیه 90 سوره آل عمران، ان الذين كفروا بعد ایمانهم، تهدید دارن میشن کسانی که کافر شدن بعد از ایمانشون، بالاخره براشون عذابه، تهدید میشن، تهدید نشون میده که اختیار بوده و فعل صادر کرده و لذا لیاقت پیدا کرده که تهدید بشه. الثالث، دسته سوم از آیاتی که دلالت میکنن بر نفی جد و دلالت میکنن بر این که فعل از خود انسان صادر شده، آیاتی است که دلالت میکند بر تنزیه خدا از بعضی امور که خدا این کارا رو انجام نداده، یعنی شما انجام بده. در کار خدا تفاوت و تناقض نیست، مفهومش اینه که در کار شما هست. یا میفرماد که ما ظلم نشدیم به کسی، خودتون به خودتون ظلم کردید. ما ظلم نشدیم یعنی فعل رو از خودش داره سلب میکنه، یعنی فعل که بی‌فاعل نیست، وقتی از خدا سلب شد بالاخره یه فاعل دیگه پیدا میکنه، فاعلش هم این عبادت. آیاتی هستن که دلالت میکنن بر تنزیه خدا، تنزیه افعال خدا از مماثلت افعال نا، افعال خدا مثل افعال ما نیست، در تفاوت و اختلاف، تفاوت یعنی تناقض داشتن، مناسبت نداشتن. بعضی افعال ما با بعضی افعالمون تناقض داره، بعضی افعالمون با بعضی افعال مناسبت نداره. امروز یه حالی داریم جوری کار انجام میدیم، فردا یه حالی دیگه داریم جوری دیگه انجام میدیم، کارامون با هم مختلفه، یک دست نیست. و ظلم، ظلم هم کار ماست، کار خدا نیست. خب خدا داره اینجور کارهایی رو که مثل کار عبده از خود سلب میکنه، ظلم از خود سلب میکنه، تفاوت کار رو از خود سلب میکنه. خب این کارها که متفاوته یا این کاری که ظالمانه انجام گرفته بالاخره کاری بوده، فاعلی داشته، وقتی خدا فاعلش نباشه عباد فاعلش میشه. چقوله تعالی آیه 3 سوره ملک، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت یعنی عدم تناسب، یعنی تناقض، همه کارهای خدا هماهنگن، شما اگر یه وقتی هماهنگی ندیدید ایراد در دید خودتونه، ولی همه کار هماهنگن، به طوری هماهنگن که اگر یکیشو جا به جا کنید همه به همه آسیب وارد بشه، در همه تأثیر میکنه. یعنی دنیا تمام کارهای خدا به منزل یک کاره. اینو در دلیلی که بر توحید واجب تعالی میارم ذکر میکنم که تمام کاری که خدا انجام داده، تمام عالم از عقل گرفته تا هیولا و در همین عالم ماده، همه اینها با هم ارتباط دارن، اینقدر ارتباطشون محکمه که کل عالم چه شخص واحده و شخص واحد علت واحد میخواهد، پس خدا واحد است. کل عالم یک فاعل بیشتر نمیخواد، چرا؟ چون یه شخصه، لذا به یه فاعل اکتفا میکنه، بیش از یه فاعل هم نمیتونه داشته باشه، اون یه فاعل هم خداست. و با این بیان ثابت میکنن توحید رو، به این بیانی که افعال خدا با هم هماهنگن، با هم متناسبن، چنان تناسب دارن که فرد همشون با هم یه فرد حساب میشن، همشون با هم یه شخص حساب میشن. پس ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در خلق خدا تفاوتی نمیدیم. آیه 7 سوره سجده، الذی احسن کل شیء خلقه، در بعضی آیات خلقه داریم، اعطا ربنا، ربنا الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا، اونجا خلقه داریم، اونجا خلقه داریم. خدا احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خدا آفرید احسن آفرید. خب پس این غیر احسن ها که در جهان هستن چی هستن؟ نفل خودشون که اون احسن رو به خودش نسبت میده، اون منحرفی ها رو به عبد، به عباد. والکفر لیسه به حسنین و کذب ظلم لیسه به حسنین، هست داخل در الذی احسن کل شیء خلقه نیست، یعنی خدا اینا رو خلق نشده، خدا اون چرا که خلق کرده احسنه، یعنی بهترین به زیباترین وصف قرارشون داده. خب آیه بله نشیده افر تفضیل، احسن افر تفضیله، افاله افر تفضیله، یعنی خدا احسنه، یا احسن کل شیء، احسن قرار داد هر شیء، نیکو قرار داد هر شیء. نه افر تفضیل برمی شده؟ نه، اگه افر تفضیل برمی شده درست می، احسن کل شیء یعنی خدا هر شیء رو حسن قرار داد، هر شیء که خلقه هو حسن قرار داد. خب آیه 85 سوره حج، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما الا بالحق، آسمان و زمین و همه رو اون که در بینشون هست ما نیافریدیم جز به حق، یعنی همه کارهای ما حقه، همه کارهای ما درست. پس اگر چیزی میبینید غیر از حق بدونید که مربوط به خودت. آیه 40 سوره نساء، ان الله لا یظلم مثقال ذره، آیه 46 فصلت، و ما ربک بالظلام للعبید، آیه 101 هود و 118 نحل و 76 زخرف، و ما ظلمناهم، و آیه لا ظلم الیوم، و آیه 46 سوره نساء لا یظلمون فقیلا. فقیل اون رشته باریکی رو میگم که در شکم هسته خرما قرار گرفت، یعنی خدا با اون اندازن به چه چیز ظلم نمی کنه. خب همه اینها توجه میکنید نفی ظلم از خدا کرده، و اگر ظلمی در جهان هست چون فاعل داره و فاعلش خدا نیست، حتما با فاعلش عباد باشه. خب تمام شد این آیه، این دسته سوم از آیات هم دلالت کردن بر این که خدا افعالی مماثل افعال عباد ندارد، پس عباد خودشون افعالی دارن، خدا افعالی دارد، افعال خدا مماثل افعال عباد نیست. این هم دلالت میکند بر این که جب در کار نیست، بلکه فعلها مستند به خود انسانه. چهارمین دسته تا دهمین دسته و بعد هم و ترجیح و معنا مال جلسه بعدی میشه.